بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که یادتون هست انشاءالله، بله، کسی مباحثه میکنه یا نه؟ بله خب مباحثه کنی. چرا که یه منبع معرفی، امشب دوتا منبع ما آوردم که از این کتاب های چیزی که از شاید که بحث ما این بود که در ابتدای بحث احکام تعلیم گفتیم که آیا میتوان یک قاعده ای داد که هر جا تعلم حرام یا واجب یا مستحب یا مکروه این به تعلیم هم سرایت بکنه یا نه؟ این سوال اصلی ما بود که این بود دیگه سوال. حالا من اون ترتیب مباحث رو دیگه تکرار نمی کنم چون دوبار نوشتم. سوال اصلی این بود که هل یسری حکم تعلمه الى تعلیم، این سوال اصلی بود. اگر هر جا که گفتیم که تعلم یک دانشی به طور عام و به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی یا به طور خاص در یه موردی تعلم علمی یا فراگیری چیزی برای کسی مانعی داشت، آیا حکمش مقدمش تعلیم هم به عنوان اون مقدمه معنای عام حرامه یا حرام نیست، یا واجب بود این واجبه یا واجب نیست، امثال اینها. آره بر نگردم تو بحثای قبلی، یک جلسه هم نبودید شما دیگه، نه؟ آره کلی اینو بحث کردیم دیگه که بحث رابطه تعلیم با تعلم چه رابطه ایه. یه مقدمیت عام داره ولی به معنای اصولی مقدمه نیست که و بلکه چیز دیگری است. اینجا تعبیری که امام دارن در این مکاسب محرمشون، این بحثایی که قبلا میگفت، بله؟ اینو رو مکاسب محرمه امام رو پیدا نکردی؟ هست دیگه حتما، بله دیگه. این کتاب خونه قطعا اینا دیگه جز منابعیز هست؟ نه نمیشه نباشه، اینو مجانی میفرسته محسنی تنظیم نشراس آره ما حتما هست، حتما هست، یعنی حتما هست، این تقریبا من نیومدم این چند سال اینجا ولی تردیدی ندارم که هست. حالا نباشتم این کتاب خونه دیگه قطعا هست و از شاید که این جمله‌ای که فقط من شاهده میارم برای اون بحثایی که قبلا داشتیم، ایشون میفرمان ولا منافات بین ذالک و بین ما حررناه و فی الاصول من عدم حرمت مقدمات الحرام مطلقا، میگه این با اون منافات نداره، لأن ما ذکرناه و فی ذالک المقام انکار الملازمه بین حرمت شی و حرمت مقدماته، این بحث مقدماته، و ما اثبتناه ها هنا ادراک العقل قبح العون على المعصیت والاثم لا لحرمت المقدمه، این بحث اعانه بر اسم غیر از مقدمه است. و اینو با هم از دو بابه که اینو مفصل بحثای قبلی توضیح دادیم، در مقدمه واجب هم همینطوره، مقدمه واجب با اعانه علل اثم فرق داره. اگه اجازه بدید من نیافتم تو بادیه تکرار دیگه، چون اگه بیافتم باز سه عنوان داشتیم، مقدمه واجب و حرام، اعانه بر واجب یا حرام، یکی تعاون بر واجب یا حرام. این سه عنوان نظر فقهی خیلی با هم فرق داره. مقدمه فعل در مقدمه و مقدمه فعل شخصه، اما اعانه فعل من که زمین ساز یک فعل شماست، این میگن اعانه. تعاون هم اینه که دو نفر فعل واحد انجام میدن. این بحثی بود که قبلا مفصل داشتیم. خب با توجه به این بستر بحثی که قبلا این سه عنوان رو از هم جدا کردیم، گفتیم که این بحث تعلیم با تعلم رابطه مقدمه و ذل مقدمه به معنای اصولی نیست، بلکه رابطه اعانه است بر فعل شخص دیگری. از شد که خب اینجا یکی قسمت این حکم تابع این بود اعانت بر حرام و اعانه بر واجب. ما در باب اعانه بر حرامش داشتیم بحث میکردیم، این که من به کسی چیزی را بیاموزم که فراگیری او حرام است برای او سلانی، مثل این که مثلا فلسفه اینطور بوده دیگه، روی عنوان ثانوی قدیم اینطور تلقی میکردن که برای بعضی فراگیری فلسفه موجب زلالته، واقعا هم همینطوره، اگر جایی رو عنوان ثانوی فراگیری او موجب زلالتش بشه و اطمینان به این باشه نه احتمال، این میشه حرام به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی. هر جایی که گفتیم حرامه، چون ما اینو احاله به بحثای سابق کردیم، البته بعد که فکر کردم دیدم که اون بحث‌های سابق هنوز جای بحث‌های بیشتری داشته که من تکمیل نکردم، ولی به عنوان اولی و بعضی از عناوین ثانویش بحث کردیم. هر جا که گفتیم این تعلم حرامه یا این تعلم واجبه، اعانه تعلیم میشه اعانه بر این حرام یا واجب. حالا واجبش که خیلی مستاق داره، این که کسانی بیان در حوزه درس بخوانن و مجتهد بشون واجب کفاییه، برای بعضی هم میشه واجب عینی. حالا اساتید نقششون اینجا چیه؟ فعلشون لازمه؟ لازم نیست چیه؟ این میشه اعانه، نه مقدمه. بس مقدمه اینجا نیست، بس اعانه است. گفتیم که مبنای این بس این بود که اعانه بر واجب یک مقوله است، اعانه بر حرام یک مقوله دیگه است. ما به این مناسبت هم مفاهیم سگانه مقدم اعانه تعاون رو بحث کردیم، هم آیه شریفه تعاون و علی البر و تقوا و لا تعاون و علی الاثم و العدوان رو بحث کردیم، که خب بحث‌های دقیقی در آیه مطرح شد که بعضیش در کتاب بود و چه مقدار تأملاتی بود که عرض کردم اون رو آوردیم. اون وقت عرض شد که این اعانه بر حرام از شاد گفتیم که دو نظریه در اینجا هست. نظریه اینه که اعانه بر حرام حرام است یا اعانه بر حرام حرام نیست. این دو نظریه است که در اینجا وجود داره. ادله‌ای که برای حرمت اون بود اون رو داشتیم برمی‌شمردیم. این روند بحثمون در اینجا هست. یک دلیل همون آیه شریفه بود که لا تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این بحث رو حالا بخوای سراسر، چون قبلا گفته بودم در اینجا چه بیارید، مطمئن این آدرس شو بودم در مکاسب اونام هست، در این بحث در همین مکاسب محرمه حضرت امام هست، جلد اول، اون چاپای جدید جلد اوله، یعنی چاپایی که مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام داره، چون چاپای قدیمی هم داره که انتشارات های جای دیگه تنظیم کرده. این انتشار مؤسسه نشر و آثار امام، چاپ اول 1373، صفحه جلد اول صفحه 194. این بحثی که ما اینجا عرض میکنیم و قبل عرض کردیم به خوبی در اینجا ملاحظه میکنید، در ذیل بحثی که در مکاسب محرمه آمده در حکم بی ممن یصرفه فی الحرام، بیع شیء مباح ممن یصرفه فی الحرام. این در مکاسب من بود دیگه، مکاسب محرمه خودی. تو همه کتاب‌های فقهی در مکاسب محرمه ذیل همین عنوانه، بیع شیء ممن یصرفه فی الحرام، و همینطور در ذیل عنوان بیع السلاح من اعداء المسلمین، اونم داره که حالا اون رو اینجا یا بیع العنب من، اون ذیل همین اومده، بیع العنب من یجعله خمرا. این در صفحه 194 که عرض شود که ملاحظه میکنید، اون بیع السلام من اعداء المسلمین، اون هم در همین مکاسب محرمه هست که حالا ببینم اینجا پیدا میکنم که صفحه اونم رو بگیم. اون حالا اینجا پیدا نکردم، یعنی با تو همین جل هست میبینید بعد خودتون، ولی اصل این بحث در اینجا اومده صفحه 194 که حالا بعضی قسمتاشو قبلا صحبت کردیم. بس خود اینم مکاسب محرمه آیه تبریزیه، ارشاد و طالب فی المکاسب المحرمه، اینم دو جلده که اینا چیزاییست که ما درس خودشونم رفتیم و بعدم در همون زمانی که میرفتیم نوشتن اینا. اینم در صفحه 93 ارشاد و طالب جلد اول صفحه 93. بحث فقهیش اومده، بحث آیم آمده، البته نه به اون بستی که ما در آیه دادیم، یعنی این بحث فقهیه. اینا اصلا خود بحث مقدمه واجب هم شما ملاحظه کردید در اونجا هم که با اختلافه، که این بحث فقهیه اصولی. مقدمه واجب دو رگه است، هم به لحاظ بعضی از ادله حالت وجود، بعضی از مبانی اصولی پیدا میکنه، بعضی فقهی پیدا میکنه. اینم همون الکلام الکلامه، متأ اجازه بدید که ما حالا وارد اون بحث نشیم، تو اصول میارن. منتها مواردی هم البته در فقه به مناسبت های بحث میکنن اصول میارن، ولی اعانه بر واجب یا حرام رو به عکسه، این تو اصول نیاوردن. در فقه بیشتر مطرح میشه، بیشتر هم در همین مکاسب محرمه مطرح میشه، در حالی که واقعا این اعانه بر چنان کار به مکاسب محرمه نداره. این بحث کاملا بحث کلیدیست، مثل مقدمه واجب که در همه ابواب به درد میخوره. ما هم اگر در جایی به صورت جامع و مفسود بحث شده بود، مثل مقدمه واجب، میجونه ارجاعی به اون میدادیم که اینقدر خودمون در این بحث ریز نمیشدیم، ولی چون این کار خیلی دقیق انجام نشده یکمی بستش دادیم و چاره از این نداشتیم. به هر حال سوال خوبی هم هست و میشه تأمل بیشتری هم کرد که این فقهی اصولی، ولی برای دامنه بحثش خیلی وسیعه. چرا؟ الان تلقی اینه که قاعده فقهی است. حتی مقدمه واجب هم بعضی در کتاب قدما گاهی اینو قاعده فقهی تلقی میکردن. توجه کردید؟ این آیه ملاکن با اون تفاوت داره و نداره جای تأملات بیشتریه. چرا اعانه بر اسم به عنوان قاعده هم آمده که میخواستم عرض بکنم در همین قواعد فقهی آیه بزرگی هم یکی از، حالا چه جلدیه یادم نیست، یکی از قواعد فقهی هم اعانه بر اسم آورده یا اعانه بر ظلم گاهی میارن که اونم کمی تفاوت داره، بعد عرض میکنم. در حال در ارشاد طالب هم صفحه 92 در صفحات 7-10 صفحه قبل و بعد این دو صفحه قبلش اشاراتی داره، از 92 به بعد هم این بحث داره. البته اون بحث تفسیری و آیه‌ای که مطرح کردن با اون دستی که اون روز مطرح شد به این بحث نیست در اینجا ها. فرقی کرده، یعنی اون دامنه‌ای بهش دادیم که حالا تو این منابع فقهی که در اینجا بود من اون رو به اون دامنه وسیع ندیدم بحث شده باشه. در آیات الاحکام هم همینطور، اون خود به همون دلیل هم خودت یک جلسه طول دادم اون بحث را. از شاید که خب حالا داشتیم میگفتیم که این بحث که در مباحث تعلیم و تعلم مطرح میشه مصداقی از همون بحث اعانه بر حرام در محرمات و اعانه واجب در واجباته. چون اون کبرا به صورت بحث جامعی در بعضی قسمتاش نشده بود، ما سعی کردیم یه مقدار اینجا اینو بحث بکنیم. ادله‌ای که برای این آورده بودن که اعانت بر حرام حرامه، اعانه بر حرام حرامه، طبعا تعلیم یک علم که برای شخصی حرامه اونم میشه حرام، این ادله رو داشتیم بحث میکردیم. این ادله چند تاست؟ یکی آیه شریفه بود، این اولین دلیلش بود. آیه شریفه تعاونوا علی الاثم والعدوان ولا تعاونوا علی تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، این آیه شریفه بود. در این آیه شریفه گفتیم چند بحثه، بحث‌های زیادیه، ما چند تاشو مطرح کردیم. چه بحث‌های متباهن مطرح کردیم؟
در مورد واجب که بیشتر از مستحب میشه، در مورد حرام گفتیم، در حرام.
بله، چند بحث ما در این آیه تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این رو بحث کردیم. خب بحث هفته قبل بحث مبسوطی بود. چند بحث در اینجا داشتیم، یکی این که منظور از بر و تقوا چیست و یکی هم منظور از اسم و عدوان. البته این یه بحث بود که اینجاش واضح بود، اونجاش کمی جای تحمل. یکی هم بحث راجب تعاون داشتیم. در تعاون هم یک تعارض دلالی در اینجا وجود داشت بین این ظهور و این، بین این و این در اونجا تعارض داشت، ولی اینجا تعارض نبود، تعارض ظهورات بود و مفصل بحث کردیم که دیگه تکرار نمی کنم. بنابراین یک بحث این بود که دلالت امر و نهی، امر در وجوب یا عدم دلالتش، این بحث کردیم مفصل که ما ترجیح دادیم حاصلش هم این بود که میگفتیم یا دلالت بر وجوب نداره، اینجا قرینه داریم برای اینکه استحبابه، یا اینکه اگر هم اجمال داشته باشه اون قدم حد اقل و متیقنش میشه همون رجحان، بیش از اون دیگه نمیتونیم اثبات کنیم. این یک بحث بود. یک بحث راجبی خیلی رو این بحث کردیم، دلالت اون رو گفتیم بر مطلق رجحانه، ولی این دلالتش بر نهی، دلالت نهی بر حرمته، این یک بحث بود. یک بحث هم این بود که مفهوم تعاون، اینم یه بحث بود که مطرح کردیم و گفتیم چند احتمال در اینجا، سه احتماله. یکی این که بگیم تعاون منظور همون اعانه است که فعل یکی مقدمیت برای فعل دیگری داره. یکی بگیم تعاون منظور یعنی تشارک و مشارکت در یک فعل با هم که میرن همه فشار میدن این دیوار میافته اون طرف، این میشه تعاون. اما این که من میام کلنگ و بیل و اینا رو میارم و در اختیار شما میذارم که این دیوار رو خراب بکنیم، میشه اعانه. خود من مستقیم کار رو نمی کنم، مقدماتش رو می کنم. این که تعاون منظور اعانه است یا تعاون منظور مشارکته یا هر دو هست، این هم یه بحثی کردیم که اختلاف نظری بود و گفتیم که آیه امام و اینها می فرمان تعاون، مشهور می فرمان تعاون همون اعانه است، آیه تبریزی می فرمان که تعاون در همینجا تعاون همون مشارکت و تشارکه. احتمال هم داره که هر دوش باشه. این احتمال هر دو باشه، امام هم دیدم یه جایی اینجا آوردم، من قبلا به ذهنم نبود که کسی گفته باشه، دیدم یه جایی شونم دارن. آیه تبریزی از شبات که اون جمله‌ای که میگن در صفحه، من میتونم پیدا بکنم اینجا، شاید که بله بله در صفحه 91 اینطور دارن در همین ارشاد و طالب آیه چه داره که الامر ثانی به وسعی کما ذکرنا سابقا ان التعاون علی الاثم غیر الاعانت علی والمستفاد من الآیه حرمت الاول لثانی، حرمت التعاون و این غیر از اعانه است، اعانه دیگه حرام نیست. دقت کردید؟ این اختلاف نظری است و که اینجا دارن امام هم در همونجا، حالا من اگه فوری بتونم پیدا بکنم عبارتشون براتون میخونم، امام هم فرمان که اینجا در همون صفحه 197 این که میگه بعضی گفتن که لا تعاونو حکم تنزیهیه، کراهیست به خاطر قرینه سیاقی که میگفتیم، و بعدشون جواب میدن به همون شکلی که گفتیم، مطمئن نه به اون تفاصیلی که چطور این ظهورها در اونجا تعارض دارد و چی میشه، اینا اونا شده دیگه اینجا نیست. بله ایشون در صفحه 197 میفرماند که بله بفرمان که وستشکل علیه الفاضل الایروانی به ان معداها، معدای این آیه حکم تنزیهی است، این یک، و اخرى به ان قضیت باب التفاعل هو الاجتماع علی اتیان المنکر که ان یجتمع علی قتل النفوس و نحب الاموال لا اعانت الغیر على اتیانه. این آیه اعانه را نمیگه، همون تعاون و مشارکت را میگه. بعد ایشون اونو جواب میدن، این میگن وعلى الثانی، این دومی اشکالش این است که ظاهر مادت العون عرفن و به نص لغه بگیم المساعده على امر و المعین هو الظهیر و المساعد و انما یصدق ذلك فيما اذا كان احد اصيلا في امر و اعانه غيره عليه، که میگه معین و تعاون در جایی است که این در طول اوست، نه اینکه هم در عرض اوست. اینو میفهمم. بعد میگم ففي القاموس تعاونوا و اعتونوا یعنی اعان بعضهم بعضا، یعنی تعاونوا میگه اعان بعضهم بعضا، و فی مجمع البیان امر الله عباده و ان یعین بعدهم بعدا علی البر و التقوا، که میگه تعاونو یعنی این کمک میکنه به دیگری و نها من یعنی بده از شبت که، و میگه اون مشارکتی که از باب تفاعل رسونده میشه با این هم صادقه. ببینید این نکته که من این نکته را نمیدونم اون هفته گفتم نگفتم، اینه که ما تعاون که میگیم مشارکت رو داره، این گفتم ظاهرا اینا مطلق مشارکت، حتی به این که در مقدماتش مشارکت داشته باشه اونجا هم صادقه، این نکته است که احتمالا منظور این باشه و ما روی این تاکید داریم. ما میگیم که بین اون سه تا امر سه نظریه‌ای که وجود داشت، تعاون یعنی اعانه، تعاون یعنی همون مشارکت، یا مطلق هر دو رو میگیره. ما میگیم مطلقه، تعاونو هر دو رو میگیره. علتش هم اینه که تعاونو تو لغت همون باب از شبات که تفاعل هم که بگیریم، یا میگید که در این تعاونو مشارکت محفوظه یا محفوظ نیست. اگر بگید مشارکت محفوظ نیست، خب کمک رساندن یکی به دیگری هم به این که مقدماتش انجام بده میگیم کمک رسون، هم به این که در خود فعل همراهی بکنه میگه اعانه کرد. مشارکت هم بگید در ماده مأخوذه، باز مشارکت که به شکل ویژه‌ای در لغت محفوظ نیست. مطلق المشارکه محفوظه. مطلق المشارکه هم به این هست که ما بیاییم از شبت که با همین کتاب رو برداریم، هم به این هست که شما بیایید به من کمک بدید در مقدمات این که من بتوانم این رو بردارم. هر دو اینو میگیره. پس این بحث لغوی خیلی کارگشا در اینجا نیست. برای اینکه لغت هم چه تعاونو بگیم درش مشارکت مأخوذه، چه بگیم مأخوذ نیست، در هر حال هم اعانه رو میگیره هم مشارکت رو میگیره. این یعنی اینجا خیلی فرق میکنه. بله تأثیر داره، ولی ما میخوایم بگیم این آیه و لغت در اینجا چیزی به ما نمیده. البته در باب حدود و اینها خیلی فرق میکنه و قصاص و دیات و اینها خیلی فرق میکنه. منطقه اونجا اون فرقها رو ما از این لغتی چیزی در نمیاریم. اونجا روایات داره که میگه اونجایی که کمک بکنه یکی رو بکشه، یا اینکه نه خودش مشارکت داشته باشه، بین اینا فرقه. کمکم بکنه اون وقت خودش انواع و اقسامی داره. اونی که ما از آیه میخوایم بگیم بفهمیم اینه که آیه نهی تحریمی کرده از هم اعانه هم تعاون به معنای خاصی که ما اینجا گفتیم، هم این که مقدمات حرام رو برای کسی فراهم بکنه، هم این که مشارکت در فعل حرام انجام بده. این هم یه بحثی که حاصلش این میشه و ما فکر میکنیم که اون وقت در که اینجا میبینید که این دو دیدگاه امام مثلا با آقای تبریزی اینجا این تفاوت جدیه، این شکلی داره. حالا آقای خویی هم یادم نیست مصباح الفقاهه ایشون رو تو کتابخونه نتونستم سریع پیدا بکنم. ایشون هم در همین بحث اگه ملاحظه بکنید نظراتشون روشنه. البته در اینجا اون وقت یک بحث دیگری هم در تعاون وجود داره. در مفهوم تعاون بحث سوم اینه که آیا تعاون عنوان قصدی است یا نه. دلیلش همین است که عرض کردیم دیگه، که ما میگیم مثلا فرقی نمیکنه شما چه تعاونی رو به معنی اعانه بگیرید چه تعاونی رو غیر از اعانه بگیرید، در هر حال هر دو قسم رو میگیره. استدلالش عرض کردن چرا، برای اینکه حد اکثرش اینه که تعاون هم به معنی مشارکت هم اگر بگید در ماده باب تفاعل هست، این مشارکت مطلق المشارکه است. اونجایی که تو مقدمه هم کمک میکنه بازم مشارکت داره در اون، این که نوع خاصی از مشارکت نیست. این دقت‌های بعدی است که افراد میان انجام انجام دادیم در لحاظ بواسط حقوقی چی اینا. ولی تو لغت تعاون، حالا چه بیم با هم اینو برداریم چه شما ببین کمکی بکنید که من بردارم، میگن تعاون کردن این کار انجام بشه. مطلق مشارکت مأخوذ در لغت، نه مشارکت به اون معنای دقیق در مقابل مقدمه، همه رو میگیره و این در اصطلاح چیه. این دلیل ما همینه. ولی زیاد در اون بحث حالا به این اشارات که روشنی نمیدونم امام دارن یا ندارن، ولی چرا ایشون هم اینو دارن، این همون بوده که بزنی منم بوده و الان ایشون هم تقریبا به همین روشنی این نکته رو گفتن، فکر میکنم از این جهت این فرمایش درست‌تر از فرمایش آقای تبریزیه. البته حالا یک مشکلات دیگری در کاره که ما چون اونا را دیگه اونجا بد می‌دید. یک بحث دیگری هم که اینجا وجود داره در همین دلیل به اصطلاح آیه و این قاعده که از آیه متخذ و مستفاده این است که تعاون عنوان قصدیه یا قصدی نیست. اعانه بر اسم عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. این آیه در چه سوره بود یادم نیست. این هفته گفتم سوره شو نه؟ چرا حتما هست؟ حتما هست. عرض شد که بله آیه سوره مائده آیه 2، یعنی از همون اول سوره مائده است. گفتم من اون را آیه شو بخونید. بخونید آیه زن آره آیه طولانی است. خب این یه بحث دیگه که وجود داره اینه که تعاون عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. این از نکاتی که دو بحث های فقهی و اینها باید مورد توجه باشه این تفکیک عناوین قصدی و غیر عنوان قصدی است. شما الان مثال برای من بزنید، یک مثال عنوان قصدی یا یک مثال غیر عنوان قصدی؟ هر دوش، هم عنوان قصدی و هم عنوان غیر قصدی.
عنوان قصدی اسلامیان با هم
میگن که خب بعضی از
همین که داستان شرکت میگن توی این کلاس حالا مثلا که تربیت میشه دین و اینا دست.
خب نه ببینید همه افعال اختیاری انسان قصدیه یا قصد و اختیار هم راشه، اون که چی نیست. منتها تو واژه ها ببینید مثلا وقتی میگه که زد او را زد، ضربه او، این ضربه او قوامی به قصد نداره، ممکنه اصلا غافل بود، بی توجه بود، دستش خورد تو گوش دیگری، میگه زد او را. اما مثلا باع هادل کتاب، باع هادل کتاب وقتی میخواست سیغه بخونه اگر قصد نداشته باشه اصلا نمیگه این باعه، اصلا بی صدق نمیکنه. بعضی از مفاهیمی که در صدق اونها و در وضع اونها قصد مأخوذه، ولی بعضی از مفاهیمی که در وضع اونها قصد مأخوذ نیست. این میگن عناوین قصدی و غیر قصدی. تفکیک و تمیز اینها هم خالی از دقت نیست، جابجا به ما میشه داره از نکاتی که مورد توجه باشه. حالا این یکی از سوالات جدی که اینجا وجود داره اینه که تعاون عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. بله؟ مفاهیم به دو دسته تقسیم میشه، مفاهیم قصدی و غیر قصدی. مفاهیم قصدی مفاهیمی است که در دلالت و وضع اونها قصد مأخوذه، به حیثی که اگر فاعل اون فعل قصد ندارد اصلا اون مفهوم اونجا صدق نمیکنه، یعنی اون موضوع له نداره اونجا، مثل باعه نمیدونم اشترا به همسا قصد در مقابل عدم قصد دیگه باره. یکی حالتاش سهوه، غفلت، سهوه، عدم علم اینا. چی؟ خب الان همین میخوام بینید. حالا ببینید این تعریفش اینه تو اصول و تو فقه اونام این نکته تفکیک مفاهیم قصدی از غیر قصدی اهمیت داره. الان سوال، یکی از سوالات جدی در اعانه اینجا همینه که اگر ما گفتیم که حرمت اعانه هست به اون معنایی که ما پذیرفتیم برخلاف آقای تبریزی اونها و چه هست، آیا این اعانه بر حرام که حرامه یا اعانه بر مستحب و واجب که مستحبه، این عنوان قصدی یا عنوان قصدی نیست؟ تفاوت این است که اگر بگیم اعانه در مفهومش قصد مأخوذه، اونجایی که میره درس میده با قصد این که او یاد بگیره چیزی که برای او حرامه او یاد بگیره، اون وقت با قصد اعانه که باشه اون وقت حرام میشه. یا اونجایی که میره درس میده به اون چیزی که او برای او واجب یا مستحب فراگیریش، با قصد یاد دادن او این امر محرم، یعنی با قصد این امر واجب یا حرام بکنه تا بشه این واجب یا حرام. و اما اگر قصد نکنه اصلا این مفهوم اعانه در اینجا نیست، دقت کردید؟ و اما اگر بگیم که عنوان قصدی نیست، عنوان قصدی نیست، حتی اگر قصد توسل به حرام نکنه یا قصد توسل به واجب نکنه ولی توجه داره که این به اونجا میکشه، بازم میشه حرام یا واجبه. ببینید، برای اینکه اجازه بدید، حالا این هنوز زوده سوال کنید کمی من توضیح بدم، اجازه بدید. ببینید، ما وقتی که میخواد، یه وقتی هست که کار خودمو میکنم، اصلا توجه به اون ندارم. یه وقتی هست که علم دارم، علم به این امر محرم یا واجب، حالا هر دو طرفش هست، اما قصد نیست. من میدونم که این اون اثر رو داره، یعنی در اون اعتبار قرار میگیره، ولی انگیزه من این نیست که به اونجا بکشه یا نکشه، اصلا کار به انگیزه اونجوری ندارم. یه وقتی هم هست که قصده، یعنی هم علم داره و انگیزه او، اصلا اونی که محرک اوست برای اینکه تعلیم بکنه بده، اون امر واجبه، یا محرک او اینه که او به اون حرام برسه که میداند اینجور میشه نمیشه، یک بحثیه. ولی قصد یک امری بالاتر از نیت، نیت و قصد یک امری بالاتر از علمه، همینطوره دیگه.
میمونه
یه کاری رو انجام میده، نه این که من این کار رو انجام میدهم برای این که شما اون کار واجب یا حرام انجام بدید، این غیر از اینه که میدونم من که این کار رو انجام بدم براست این انجام بگیره. قصد یک چیز بالاتریه، یعنی ببینید، در قصد اینه که اصلا انگیزه من اینه، اگر این نباشه من این کار رو انجام نمیدم. ولی در اونجا که علم دارم که این هدفم بر این این غایت بر این مترتب میشه، ولی در بعث من هیچ دخالتی نداره، من فقط اومدم اینجا مثلا پولی بگیرم، ولی میدونم اون میاد داره. انگیزه اونی که در بعن به آفمن دخالت داره، ولی علم همیشه اینجور نیست. البته ما پولی نمیگیریم، از شاید که این سالت. اون وقت عنوانهای قصدی که میگیم، عنوان قصدی که میگیم، از شاید که چیزی عنوان قصدیست، یعنی از این قسم سومه، یعنی قصد در عنوان دخالت داره. و اما غیر عنوان‌های غیر قصدی طبعاً میاد قصد درش دخالت نداره. حالا تعاون که ما میگیم، اگر بگیم تعاون، دو نظریه. یک نظریه اینه که تعاون عنوان قصدی است، این خیلی تو این رفتارها مؤثره، از جمله در باب تعلیم و تربیت و کارهای معلمان و امثال اینا به لحاظ احکامش و در خیلی ابواب دیگر زندگی بشر به لحاظ حکم فقهیش. این دو دیدگاهه. یک دیدگاه اینه که عنوان قصدی است، کما اینکه این دیدگاه، باز امام این دیدگاه را داره، امام دیدگاهشون اینه. بله، فرمان که در صفحه 210 هل یعتبر فی صدقها، یعنی فی صدق الاعانه، قصد المعین لتوسل الفاعل الى الحرام، قصد بکنه که او کار حرام انجام بده یا نه. ایشون میفرما و امثانی 212 میفرما ولفل اقرب اعتباره، اقرب اینه که قصد اعتبار داره. فان الظاهر ان اعانت شخص علی شیء، اصلا مفهوم رو به قصدی معنا میکنه، اعانت شخص علی شیء عبارتون، یعنی معناش اینه، عبارتون عن مساعدته علی و کونه ظهیرا للفاعل با ذات ذا و هو. این مساعده انما یصدق اذا ساعده فی توسله الی ذلک الشیء و هوه یتوقف علی قصده لذالک. فمن اراد بناء مسجد فكل من اوجد مقدمتا لاجل توسله الى ذلك المقصد يقال ساعده علی و اعانه علی بناء المسجد. این نظری است که امام داره، این یک نظره. ایشون میگه دو مفهوم این مأخوذه. نقطه مقابلش آیه تبریزیه که ایشون میگه نه، قصد دخالتی در این نداره، قصد در دخالتی نداره. ایشون هم در صفحه 92 میفرمان که لا ينبغي الارتياب في انه يعتبر في صدق عنوان الان و اما اعتبار القصد في صدق الاعانه على الحرام على فعل المقدمه فان اريد الاتيان بالمقدمه لتوسل الغير بها الى الحرام فهذا غير معتبر قطعا. ایشون میگه قطعا معتبر نیست. جواب سوال شما، بلی یکفی فی صدقها احراز و ان الغیر یتوسل بها. این همون سه امری که اینجا نوشتم برای اینه. ایشون میگه که علم شرطه اینجا، یعنی باید بدونه که این با اونجا منجر میشه، اما قصد در شرط نیست. من اضافه میکنم که علمم که ایشون میگه در شرطه، نه از باب این که تو موضوع لای شرطه، از باب این که بدون این علم و توجه تکلیفی نداره. آدمی که توجه نداره به این که این کارش داره موجب اون حرمت میشه، این که تکلیفی نداره، از باب اینه که تکلیف منجز نیست، نه اینکه تو موضوع لای مأخوذه. بنابراین دیدگاه آیه تبریزی در واقع حتما اینجوریشون میخوان اینو بگن، نمیخوان بگن که عنوانیست که علمش موضوع لایشه، یا نه قصد موضوع نه علم. منتها یعنی حتی اونجایی هم که باید اینجوری بگه، حتی اونجایی هم که توجه نداره که یاد دادن من موجب این میشه که او کار حرام یا واجب انجام بده، اما فی الواقع این ارتباط وجود داره. اینجا صدق اعانه میکنه، میگه کمکش کرد این کار بشه، منطقه چون توجه ندارد طبعا مؤاخذه نمیشه، چون تکلیف تابع اینه که الان بدونه. وقتی نداند و غافل از این امر باشه، تنجز تکلیف نیست، نه اینکه صدق عنوان اعانه نمیکنه. چی؟ قسم دوم میشه، ولی نه از باب اینکه عنوان علم درش اخذه. یه وقتی میگیم اینجایی که من غافلم از اینکه شما دارید کار واجب انجام میدید و من مقدمه واجب شما را دارم ایجاد میکنم، توجه که ندارم به این، حالا کار حرام رو بگیم چون تو واجب تفاوتایی داره، نمیدونم که این داره او حرام رو انجام میده، خب اینجا میگه که اعانه نکرد، یا میگه نه این اعانش حرام نیست به خاطر اینکه توجه نداره. نه، میگه اعانش حرام نیست به خاطر اینکه توجه نداره. قصد و علم هیچ کدوم تو موضوع لد دخالت نداره، منتها اونجا تکلیف نیست به خاطر اینکه تکلیف تابع علمه. خیلی فرق میکنه دیگه، خیلی فرق میکنه. باید باشیم، اون باز یک حکم دیگری است. ما باید در تعلیم باید اینو بحث بکنیم که چه مقدار باید استاد به این نکات توجه بکنه، وظیفش هست بچند، ولی حالا اگر جایی توجه نداره این حالا باید جایی ببینید. این سوال خیلی خوبیه، ولی جای خودش باید بحث بکنیم. تو وظایف معلم که میام حتما اینو بحث میکنیم، توجه کردی؟ ولی فرض بگیریم یه جایی که واقعا معذوره. سوال شما سوال خوبیه، همه جا معذوره یا نه معذور نیست به خاطر جهلش؟ اون باید ببینیم جا... یه مواردی همونیست که شما میفرمایید، موارد اونجوریست که بنده عرض میکنم، تفصیلی داره که جای خودشه. ولی حالا هر جایی که معذور باشه، اعانه صدق نمیکنه یا اینکه اعانه حرام نیست اونجا؟ اونی که آقای تبریز این باید قاعدتا میخوان بفرمان اینه که این عنوان قصدیه نه علمیه، و بدون اون هم صدق چه میکنه؟ منم اینو ترجیح میدم، ترجیح میدم که در مفهوم قصد معخوذ نیست. یعنی اگر کسی غافل هم بود یا عالم بود ولی قصد نکرد، ولی کاری کرده که بالاخره او با اون توانسته این بمباران بکنه اینجا را،
مضاعفش هم میکنه.
خب بله مضاعفش میکنه، بله مضاعفش میکنه دیگه، بله قبول
دیگه،
بله مضافه، بله یه درجه بالاتری است که، بله بله درجه بالاتریه. این یک بحث شخصه که اون میخواد وظیفش رو اونا رو بدونه، اون که خودش تشخیص میده. اما گاهی که فعل من مبنای فعل دیگری است، یعنی قاضی مثلا اگر او کشته با قصد یه حکمی داره، بدون قصد یه حکمی داره. اگر نمیدونم همین امروز ما تو فقه تو حدود اشاره چه بحثی بود در قذف، میاد این که میاد کسی رو نسبت مثلا یه فحشایی به کسی میده، خب اگر این شرطش قصده، اگر قاصدن میاد نسبت فحشا به کسی میده، این مستحق حده. اما اگر قاصد نباشه مستحق حد نیست. خب قصدی امر باطنی نیست. از کجا بفهمیم؟ اینجا یک اصل عقلایی وجود داره. اصل عقلایی این است که کسی که آدمی که لایعقل نیست و مست نیست، خواب نیست، در حال شعور و آگاهی قرار داره، حالات طبیعی بشری داره، اصل اینه که عقلا میگن این حرفایی که میزنه با قصد داره میزنه، یعنی حرفایی که من دارم میزنم اصل بر قصد منه. مثل که این اصول، اصول بسیار مهمیه که در اصول اونها در جای مختلفه. شما ببینید یه راوی آمده یه چیز رو نقل کرده، خب یکی از احتمالاتی که میدید اینه که این راوی اشتباه کرده باشه. چون ببینید ما وقتی که بخوایم به یک، اینو یادتون باشه، وقتی که بخوایم به یک روایتی اعتماد بکنیم، به خبر واحدی مستفیضی بخوایم اعتماد بکنیم، باید مخبر موثقی داشته باشه، یعنی خبر ثقه باید باشه. ثقه بودن مخبر به دو چیزه، یعنی دو امر را باید احراز بکنیم. یکی عدالت او، یعنی عدالت هم الان نگیم دیگه، یکی وثوقش به لحاظ اینکه گناه نمی کند، دروغ نمی گوید، یکی به لحاظ اینکه خطا نمی کند. شما وقتی بخواید بگید این شخص موثق است، یعنی دو چیز، دو احتمال رو باید نفی بکنیم. یکی اینکه آدم دروغگو نیست، آدمی نیست که عمدن بیاد دروغ بگه. عدالت شرط نیست، بعضی میگفتن ما شرط نمیدونیم، یعنی مشهور فقها شرط نمیدونیم، این باید دروغگو نباشه. یکی اینکه باید آدم خطاکاری هم نباشه، چون آدم ممکنه آدم واقعا دروغ نمیگه، عادل هم هست، اما یادش میره، تو نقل قولا دقت لازم اصلا نمیتونه، ضبط درستی نداره. اون وقت شما میخواید وقتی به خبر این شخص اعتماد بکنید، اون احتمال اول با شهادت نجاشی و شیخ و اونهاست که میگن هازا ثقتون، یعنی آدم دروغگویی نبوده. اون احتمال دوم که نقل که میکرده ضبط درست داشته، زیر و رو حرف نمیزنه به خاطر خطاکاری، این عدم خطاکاریش میگه یه اصل عقلایی است. اصل اینه که آدم ثقه و انسانها در نقل قولهاشون خطا نمی کنن، درست نقل میکنن. آدمی که دروغگو نیست، اصل اینه که درست نقل میکنه. این همون اصلیه که مبنای اعتماد ما به همه روایات و نقل معانی اونهاست، با توجه به که نقل معانی جایزه. در فاعل مختاری که در حالت شعور آگاهی است، اصل این است که قصد داره اون چیزی که داره میگه یا اون چیزی که داره انجام میده. این اون چیزیست که جناب علی فرمودین، این اصل مبنایی است که خیلی در اصول و فقه بشه توجه میشه به در رجال و بحث‌های اینها. و باید توجه داشته باشیم که وقتی میگیم ثقه است، یکی این است معناش اینه که دروغگو نیست، یکی معناش اینه که آدم خطاکار نیست. گاهی دیدی تو رجال میگه که شخص ثقتون این الا انه غیر ضابطه، یا یختلط فی احادیثه خلطون، یعنی اینه که آدمی است که حواس پرتی داشته، کم و زیاد میگه، دقت لازم در نقل نداره. اصل اینه که افراد دقت لازم متعارف رو دارن. اصل اینه که کسی حرفی میزنه داره معانیش رو قصد میکنه، یعنی اصلا با همین مبنای محاوره ما. شما باید احتمال بدید که من بین در این یک ساعت یک دقایقی یه حالت خوابی برام پیدا میشه، یا میرم توی جای دیگه حرفا مثلا رسول نیست. این احتمالش که هست، کلمه ای حرفی زده باشم که سبق لسانی چی داره. اصل اینه که نه، سبق لسان نیست، رو اصول داره حرف میزنه، الا اینکه قرینه باشه. مثلا اونجایی که من آیه رو اشتباه خوندم که میگم تعاونوا علی الاسم والعدوان، اونجا یه قرینه هست دیگه، یعنی که اینجا من خلط کردم، سبق لسان شد. ولی اصل اینه که سبق لسان ندارم، رو اصول دارم، همونی که تو ذهنم طراحی کردم همون رو دارم میگم. این مبنای تعاور ماست، از مبانی محاورات عقلای اینه که حالا تو اصول اینها باز خوب این بحث مستقل بحث نشده و امر مهمی هم هست. حالا ببینید ما و حالا ما چرا میگیم اون نظری درسته که این عنوان آنر عنوان قصدی نیست، در خلاف اون چی که امام فرمودن، یعنی در اینجا نظر آیه تبریز رو قبول داریم. علتش اینه که معمولا و اصل در لغات هم اینه که قصد درش تو موضوع مأخوذ نیست، لغت وضع شده برای اون معنایی که اون روابط و معانی که داره. اینکه قصد در اونها مأخوذ باشه، این معمولا یک معونه زائده ای میطلبه. ولی زو 100 تا لغت شما الان اینجا ردیف بکنید، میبینید که اون قصد درش مأخوذ نیست، الا یه جاهای ویژه‌ای که خب البته قرینه و دلیل خاص داره. اعانه هم بیشتر ما به توادرات خودمون باید رجوع کنیم، اینا که تو لغت چیزی جز توادر ما نیست. تو کلام امام دو سه تا ادعا بود و من الواضح اینه که اینجوره، ولی حقیقت مسئله اینه که کسی که چاقو رو داده به دست دیگری و او رفته زده به کسی، یا به او یاد داده بمباران را و او رفته بمباران کرده، میگن بالاخره این اعانه، ولی که او توجه نداشت، میگه کمکش کرد ولی البته غافلانه بود این کمک، نه اینکه صدق نمی کند این کمک کردن. میگه کمک کرد اما این کمک انجهلن بود، توجه نداشت که این کمک داره میکنه، ولی واقعا کمک بود. بله دیگه، یعنی در صدق این نه علم شرطه نه قصد شرطه. میخواستم این مثال فقیه دیگه بزنم، حرف تولید میکنه رواش میکنم دیگه. باید قسم اولو بگه، حالا این تصراحت نداره دیگه، چون یکی از این بحث قرآنام این قصدیم باز از جاییست که خیلی خوب میشه روش کار کرد، یعنی شایستی یک پایان نامه است کسی تو این زمین ها در حوزه اگر بخواد کار بکنه، که عناوین قصدی و غیر قصدی و مرزبندی اینها و انواع عناوین به این لحاظ که خودش این سه قسم هم میشه نه دو قسم، چون عناوینی ما گاهی داریم که علم درش دخالت داره ولی قصد درش دخالت نداره. مثلا من این احتمال دارم، احتمال جدیدیه در اون، میدونید یه بحثی است در اصول در فقه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است یا جزء سوره نیست. اگر بگیم جزء سوره است، اون وقت این جزئیت سوره قائم به قصد یا قائم به قصد نیست، یعنی من باید قصد بکنم این بسم الله را به عنوان بسم الله سوره حمد یا سوره قل هو الله، یا قصد لازم نیست بکنیم. این خیلی نکته مهمیه، ولی زمین دونید که اونایی که قصدی میدونن میگن که اگر بسم الله رو بگه هنوز انتخاب نکرده سوره رو، بعد به بسم الله رو میگه، بعد میگه که خب حالا والعصر بخونیم یا انا انزلنا، میگه باطل نماز، برای اینکه با قصد سوره رو بکنه. بسم الله رو به عنوان جزئیات اینجا رو بگه، همین میگن دیگه، چون جزئه و جزئیات هم قصدی است. من روی احتمالی دادم که شاید بگیم این جزئیات قصدی نیست، علم در شرطه ولی قصد شرط نیست. همین که میدونه براش اون بخونه این کافیه، لازم نیست که به قصد این بخونه، این مرز ظریفی داره، این خودش میشه هیچ بحث دیگه که در جای خودش.
در هر صورت رو بگیریم جزء است، یعنی همون شما بخواییم با سر بگیریم، شما بخواییم حالا هر یک نوع در هر جزء یعنی به تنهایی که نمیشه مثلا ما ورزش بکنیم
با اجازه شما من بهتون جواب نمیدم چون من میخوام وارد این بحث بشم، یه بحث فقهی نیست. من میخوام بگم اونجا گاهی ممکنه بین قصدی و غیر قصدی یک مرزی هم داشته باشه، یعنی بگیم علم به اون لازمه در چی، در اعانم احتمال اینا چون نیومده به این تفکیک ها نیومده، من فقط طرحش میکنم. ممکنه کسی بگه که اعانه عنوان قصدی است، ممکنه که بسی بگه عنوان علمی است، یعنی علم درش اخذ نفس، ممکنه بگه هیچ کدام نیست، که ظاهرا با آقای تبریزی باید بگه که اینجوریه. اعانه یعنی کاری که در کار دیگری تأثیر داره، منتها گاهی جاهله، گاهی علم داره، گاهی قصدم داره در این که در اون کار او تأثیر داشته باشه. کارها روابط افعال ما خیلی روی همدیگه تأثیر داره. الان کسی که مثلا مدیره، نوع کار مدیریت او تو رفتارهای دیگران کارکنان او تأثیر داره، اما همیشه نیست که توجه داشته باشه به این. یا معلم رفتار او تأثیر داره در متعلمان، ولی در بسیاری از چیزاش توجه نداره. اینکه توجه نداره معناش این نیست که تأثیر نداره، ولی این تأثیرش البته عالمانه، آمدانه و قاصدانه نیست. یا اون برنامه پنهانه که گاهی مقصودم هست، گاهی مقصود نیست، گاهی معلومه، گاهی معلوم نیست. گاهی میشه که من میدونم که این تأثیر رو در شما میذاره، ولی واقعا قصد اینو ندارم، ولی میدونم این اثر رو میگذاره. گاهی قصدم دارم، گاهی اینو غافلم، اصلا نوع پوشیدن من، حرکات من یه تأثیراتی داره که اصلا توجهم ندارم این تأثیر داره در این شاگردان. اصلا بحث حرمت نداریم اینجا، بحث عنوان داریم. ما میخوایم بگیم که نظریه دوم اینه که این در عنوان قصد شرط نیست، علمم شرط نیست، اما در حکم دخالت داره، در حکم علم دخالت داره، نه بحث. ولی زاست که ما اینجا میگیم که عنوان اعانه و تعاون عنوان غیر قصدی و غیر علمی است، یعنی حتی در حالت غفلت و جهل هم عنوان صدق میکنه، منتها حرمت اون تابع علمه نه تابع قصد. علم هم از باب این که آدم کار حرام رو اگه غافلانه انجام بده که حرام نیست. اینو باید بگن آخه ببینیم این که من میگم حالا یعنی علل قاعده اینو باید بگن دیگه، ظاهر کلماتشون اینه، ما همینو در واقع میپذیریم. اون وقت یعنی ما میگیم که قصد دخالت نداره، اعانه بر گناه حرامه، ولذا تعلیم امر حرام به متعلم یا عرض شود که مدیریت کاری که اون شخص حرامی رو انجام میده، حالا مثال مدیریتی هم بزنیم که آقای رضایی خیلی واسه تک نباشن، چون ایشون رشتهشون مدیریت هست و خوال همون از فضلام هستن در من. این عنوان اعانه صدق میکنه و قصدی نیست، قصدم نداشته باشه، اگر علم داشته باشه حرامه. ثمره این دوتا قول در اونجاییست که علم داره ولی قصد نداره. امام که به فرمان عنوان قصدی است، اگر با قصد انجام بده این رو میشه حرام، اگر قصد نباشه دیگه این حرام نیست، چون تو مفهوم این عقص شده ولو علم داشته باشه. اما کسی که میگه قصدی نیست، اونجایی که قصد داشته باشه میگه حرامه، اونجایی هم که علم داشته باشه ولو قصد نداره بازم حرامه، اما اونجایی که غفلت باشه هر دو میگن حرام نیست. پس ثمره اینجا هر دو میگن حرامه، اینجا هر دو میگن حرام نیست، اینجاست که بین قصدی و غیر قصدی بودن ثمره ظاهر میشه. اینو دیگه بفهمید؟
قصد شرط نیست
که مهرز بشه که ببینیم خوابید دیدارید.
چون قصد شرط نیست.
بله بله.
لا تعاون خود میشه نه.
لا تعاونو
یعنی
میگه
لا
تعاونو هر چند
که
دو دو قصد میگه تکلیف نمیشه سمرش در این شد. لا تعاونو اعانه بر اسم حرام است. تو اعانه قصد نیست، چه قصد داشته باشی چه قصد نداشته باشی، ولی علم باید داشته باشی، چون بدون علم نه به خاطر اینکه علم تو مفهوم مأخوذه، برای اینکه علم شرط تنجز تکلیفه، شرط اینه که عقاب کسی پیدا بکنه. خب همینجور ادامه داره دیگه، این مقدار دیگه بحث در اینجا. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.